سلام به شما. امروز می‌خوایم یه نگاهی بندازیم به دنیای موسیقی آفتاب درویشی، یا آهنگساز جالب که خب پلی زده بین ریشه‌های ایرانیش و تجربه‌های بین‌المللی که داشته.
بله.
منبع اصلیمونم یه مقاله است به اسم آفتاب درویشی از پیانو در تهران تا کوارتت کرونوس. می‌خوایم ببینیم این مسیر چطوری شکل گرفته و چی باعث میشه کارش یه صدای متفاوتی داشته باشه.
دقیقاً.
خب داستان از دانشگاه تهران شروع میشه، نه؟ با پیانو زدن.
آره، نوازندگی پیانو.
اما انگار خیلی زود متوجه میشید که یعنی علاقه اصلیتون اجرا نیست، بیشتر سمت خلق کردن موسیقی میرید.
بله دقیقاً. و جالبه که اون موقع ها، یعنی توی دوره کارشناسی، انگار امکان این که تخصصی آهنگسازی بخونی تو دانشگاه تهران خیلی نبوده یا محدود بوده.
آره خیلی محدود بوده ظاهراً.
بله. و اینجا یه چیزه، یه برخورد اتفاقی خیلی مهم پیش میاد.
چی بوده؟
آشنایی با یه معلم ویولون باروک از کنسرواتوار آمستردام اومده بوده ایران برای ورکشاپ.
آها.
شما یکی از کاراتون رو بهش نشون میدید و خب بازخوردش مثبته.
که این خودش خیلی تشویق کننده است حتما.
دقیقاً. و همین یه جورایی در رو باز میکنه برای رفتن به هلند، تحصیل آهنگسازی برای فیلم و همینطور آهنگسازی معاصر تو کنسرواتوار آمستردام.
خب قبل از اینکه برید هلند، اصلا تصورتون از موسیقی معاصر چی بود؟ مقاله میگه فکر میکردید خیلی پیچیده است و شاید فقط آتونال و اینها.
بله، یه همچین تصوری داشتید، فکر میکردید یه چیز خیلی آکادمیک و شاید دور از دسترس باشه، متمرکز روی آثار آتونال.
ولی تجربه اروپا این نگاه رو عوض میکنه؟
کاملا. اونجا با کارهایی مواجه میشید که مثلا عناصر فولکلوریک دارن یا مثلا فرمهای روایی دارن.
آها.
و اینها برای شما که خب اون پیش زمینه شرقی رو داشتید خیلی ملموستر بودن انگار.
درسته، راحت تر میشد باشون ارتباط گرفت.
بله. و این شما رو به یه نتیجه جالب میرسونه که موسیقی معاصر لزوماً یه سبک خاص نیست.
یعنی چی دقیقاً؟
یعنی زمان و نیت خلق اثر مهمه. حتی یه قطعه به سبک باروک اگه امروز نوشته بشه، از دل تجربه امروزی ما میتونه معاصر باشه.
عجب، نکته جالبی. این حتما روی کار خودتونم تأثیر گذاشته، این جستجو برای یه صدای شخصی و صادقانه.
100%. به این باور میرسید که اگه آهنگساز واقعا به دغدغه‌های درونی خودش وفادار باشه، کارش راه خودش رو پیدا میکنه و شنیده میشه.
یعنی لزوماً دنبال تکنیک‌های خیلی پیچیده بودن هدف اصلی نیست.
نه لزوماً. البته خب منبعم اشاره میکنه که اینکه بتونی از راه آهنگسازی چه ایران چه خارج زندگیت رو بگذرونی، این خودش یه چالش خیلی بزرگه.
قطعاً همینطوره. خب خیلی وقتا هم انگار نقطه شروع کارهای شما متن و شعره، درسته؟
بله خیلی زیاد. مثلا قطعه خیلی معروفتون دختران خورشید که برای کوارتت کرونوس نوشتید.
آها، کوارتت کرونوس که خیلی هم معروفه.
بله، اون کار الهام گرفته از یه شعر احمد شاملوه. این علاقه به ادبیات، مخصوصا شعر نو، همیشه تو کاراتون حس میشه.
و جالبه که این علاقه فقط تو آهنگسازی هم نبوده. مثل اینکه ایران که بودید یه مدت مسئول بخش موسیقی امارت روبرو بودید. دانشگاه تهران هم درس میدادید.
دقیقاً. حتی یه درسی طراحی کرده بودید به اسم موسیقی در نمایش.
که چی بوده محتواش؟
ظاهراً ترکیبی بوده از همین علاقتون به ادبیات، آهنگسازی برای تصویر، تجربه‌های نوازندگیتون، همه اینا با هم.
جالبه.
و جالبتر این که الان با یه اسم دیگه همون درس رو تو کنسرواتوار هلند هم دارید ارائه میدید.
واقعا؟ پس این یه خط مشخص تو کارتون بوده.
بله. یکی دیگه از پروژه‌های خیلی مهمتون اپرای توراندخت بوده.
آها، که اقتباس از پوچینی بود ولی با نگاهی به نظامی گنجوی.
دقیقاً. با یه کارگردان هلندی هم کار کردید. البته چالش هم زیاد داشت، مثل قضیه دیپورت شدن خواننده اصلیتون.
عجب.
بله. ولی خب جالبه که جایگزین کردنش با سایه سدیفی که خواننده ایرانی هستن، انگار به کار یه عمق دیگه‌ای داد.
و اجراهاش هم موفق بود انگار.
بله، هم تهران، هم هلند، هم استرالیا اجراهای موفقی داشت.
یه نکته‌ای که برای من جالب بود اینه که برخلاف چیزی که آدم شاید فکر کنه، خیلی از این همکاری‌های مهم، مثلا همین کرونوس کوارتت، با پیگیری خودتون شکل گرفته.
دقیقاً. یعنی منتظر نموندید که بهتون پیشنهاد بدن، خودتون رفتید سراغشون.
آره، مستقیم با مدیر هنریشون ارتباط گرفتید.
بله، و همین باعث شد که قطعه‌ای برای اون پروژه جهانیشون 50 برای آینده سفارش بدن بهتون.
که این پروژه خودش خیلی مهمه برای معرفی آهنگسازای معاصر.
بله، هدفش ساختن یک کتابخانه رایگان از آثار معاصر برای کوارتت‌های ذهی بود و خب همین همکاری باعث شد کاراتون خیلی بیشتر در سطح بین‌المللی دیده بشه
و بعدش هم سفارش‌های رسمی دیگه از نهادهای مختلف جهانی رسید.
دقیقاً، اولین آلبوم رسمیتون هم انگار تلاشی بوده برای اینکه با مخاطب عام‌تری ارتباط بگیرید، یعنی فراتر از اون حلقه آکادمیک موسیقی،
که ظاهراً موفق هم بوده.
بله، به نظر میرسه شاید این، یعنی این تمایل به ارتباط با مخاطب وسیع بی ربط به اون آشنایی ناخودآگاهی که از بچگی با موسیقی نواحی ایران داشتید هم نباشه. اون ریشه های جورایی موندن.
درسته. با این همه تجربه، حالا نگاهتون به وضعیت موسیقی معاصر تو ایران چیه؟ مقاله میگه وضعیت رو سخت توصیف میکنید.
بله، میگید وضعیت دشواره، ولی مشکل رو بیشتر ساختاری میدونید، یعنی تقصیر هنرمندها نیست لزوماً.
منظورتون چیه ساختاری؟
خب نبود حمایت کافی، کم توجهی دانشگاه‌ها، مسئله مهاجرت هنرمندها، اینا همه چالش‌های بزرگی هستن.
اما در این حال کار موزیسین‌هایی که داخل ایران دارن مستقل فعالیت میکنن رو هم خیلی با ارزش میدونید.
بسیار زیاد. میگید کارشون تحسین برانگیزه با وجود همه این سختی ها.
خب اگه بخوایم یه جنبندی خیلی کوتاه بکنیم، مسیر آفتاب درویشی یه سفر بوده واقعا. از تهران شروع شده، رفته به صحنه های جهانی. موسیقی داره که هم ریشه های ایرانی توش قویه، هم نگاهش معاصر و بین المللیه.
بله.
و دیدیم که چطور اون تعریف اولیش از موسیقی معاصر تغییر کرده و چطور با پیگیری خودش و وفادار موندن به اون صدای درونیش تونسته موفقیت جهانی کسب کنه.
دقیقاً. و شاید یه سوالی اینجا برای شما شنونده ها بمونه که این تجربه آفتاب درویشی، این تلاش برای پل زدن بین فرهنگ بومی و حضور جهانی، چه فکری رو تو ذهن شما درباره مفهوم اصالت تو هنر امروز ایجاد میکنه؟
سوال خوبیه.
یعنی هنرمند چطور میتونه هم به ریشه هاش پایبند باشه و هم تو عرصه بین المللی بتونه حرفی برای گفتن داشته باشه؟ یه چیزی برای فکر کردن.